رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سازمان حقوق بشری بدون مرز از وضع پیروان شاهدان یهود در تاجیکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. مسئولان این سازمان واقع در بلژیک روز 8 نوامبر در اعلامیه از اتحاد اروپا خواستند که در نشست قریب الوقوع با نمایندگان دوشنبه این موضوع را بردارند. به اطلاع سازمان، مکالمه 15 اتحاد اروپا و تاجیکستان در مورد حقوق بشر روز 19 نوامبر امسال در بروسل خواهد گذشت. شاهدان یهوه یک سازمان غیر اسلامی است که فعالیتش 17 سال باز در تاجیکستان ممنوع است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2021 بر علاوه آن را به فهرست 29 سازمان افرادگرا و تروریستی داخل کرد. سازمان حقوق بشر بدون مرز توصیه داد است که تاجیکستان آن را دیگر بار نامنویس کرده به تعقیب پیروانش پایان دهد. اعتراف حقوق اعضای شاهدان یهوه برای نرفتن به ارتش تاجیکستان و ایجاد خدمت آلترناتیوی غیر نظامی از خواستهای دیگر سازمان است. پیروان شاهدان یهوه بنا به باورهای خود پوشیدن لباس نظامی و گرفتن سلاح را درست نمی شمارند. آنها در عوض خدمت آلترناتیو را پیشنهاد می کنند که از یاری به پیران و درماندگان عبارت است. اما این نوع خدمت در تاجیکستان اعتراف نشده است. تا کنون چند پیروی شاهدان یهوه در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدند. جوزف بورل رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا حمایت ناگسستنی اروپا را از اوکراین اعلام کرد. پیام او روز 9 نوامبر هنگام سفرش در شهر کیف صدا داد. این سفر نخستین یک منصبدار بلندپایه اتحاد اروپا به اوکراین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا است. بورل پیام سفرش را ابراز پشتیبانی اتحاد اروپا از اوکراین دانست و به خبرنگاران در کیف گفت: آغاز اقتباس، این پشتیبانی به طور ناگسستنی ادامه می کند. حمایت ضروری است تا شما خود را از تجاوز روسیه دفاع کنید. پایان اقتباس. در همین حال روسیه حمله های شدید را با موشک و هواپیماهای بی سرنشین به اوکراین ادامه می دهد. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجی روسیه، گفته است که مسکو برای شنیدن پیشنهادهای پرزیدنت ترامپ درباره پایان دادن به جنگ آماده است. جنگی که روسیه با تجاوز نظامی به خاک اوکراین تقریبا 1000 روز پیش سر کرد. وزیر کارهای خارجی ایران اتهام را درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در تحریزی کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا رد کرد. عباس عراقچی همچنان خواهان ایجاد باور یا که ایجاد اعتماد در مناسبت آمریکا و ایران شد. عراقچی روز 9 نوامبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس یا همون تویتری سابق نوشت که یک سناریوی نوی قلبکی ساخته شده است و در حالی که قاتل اصلا وجود ندارد، نویسندگان یک صحنه مذهبی درجه سوم آفریدند. اشاره او به ادعای مربوط به تفتیه بود که به گفته واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌خواست دونالد ترامپ را بکشد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است سپاه پاسداران شخصی را با نام فرهاد شاکری برای کشتن ترامپ کرا کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر امسال پیروز شد و ماه ژانویه سال 2025 به عنوان رئیس جمهوری نو آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. به گفته مدیر بیمارستان الاهلی در غزه، بر اثر حمله نیروهای اسرائیلی به منزل آوارگان در شمال این شهر کمش 17 نفر کشته شدند. حمله روز 10 نوامبر صورت گرفت. فدیل نعیم گفته است که در میان کشته شده 9 زن هست و احتمال تعداد قربانیان بیشتر شود. ارتش اسرائیل شرح نداده است. نیروهای اسرائیلی یک ماه باز جبلیه و شهرکای نزدیکی بیت لحیه و بیت حنون را در انزوا قرار داده، در این مدت به گذشتن تنها یک مقدار یاری بشر دوستانه اجازت دادند. حمله های اسرائیل به نوار غزه بیش از یک سال باز ادامه دارد، پس از آنکه گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند، روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و تقریبا 240 تن را گروگان گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال اخیر تقریبا همه زیرساخت های غزه کاملا از بین رفته و بیش از 43000 فلسطینی کشته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر به عربستان سعودی رفته است تا در نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی شرکت کند. نشست روز 11 نوامبر در ریاض می‌گذرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نگفته است که موضوع بحث جانب‌ها چی خواهد بود، اما وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی چند روز پیش در اعلامیه گفت در نشست ریاض حمله‌های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه بررسی می‌شوند. این نهاد دولتی سعودی در همین اعلامیه ادامه به گفتش جنایت و قانون شکنی ها را علیه فلسطینی ها و حمله ها را به لبنان محکوم کرد. روز 11 نوامبر سال 2023 بعد از 5 هفته حمله اسرائیل به غزه نیز در عربستان سعودی نشست مانند گذشته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان آن هنگام پشتیبانی دوشنبه را از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن شهر بیت المقدس شرقی بر اساس مرزهای سال 1967 بیان کرده بود. و رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگاته روز 13 نوامبر از ایران بازدید میکند. رسانه های دولتی ایران در این باره روز 10 نوامبر گزارش داده گفتند که ملاقات و مشورت های او با منصبداران جمهوری اسلامی در نظر است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود که ممکن است روزهای نزدیک برای بررسی برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران به تهران برود و همچنین انتظار دارد که میتواند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا همکاری کند. ایران از سال 2019 فعالیت هسته‌ای را افزایش داده است بعد از آنکه دونالد ترامپ در دوره اولی پرزیدنتیش آمریکا را از سازش هسته‌ای بیرون کرد و بر ضد جمهوری اسلامی تحریم‌ها جاری نمود. این توافق سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان حاصل شده بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
کبابی نبودن همچنین باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان اتهام افرادگرایی را که تازه نسبتش اعلان شده است خنده‌آور و بی‌پایه خوانده است. او را نیمه ماه آگوست با گمان پیشنهاد پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده، دیرتر نسبتش با اتهام افرادگرایی و تمجوی نیز عیب اعلان نمودند. به پرونده‌اش مهر مخفی زدند و بررسی عیب‌های اعلان شده نسبتش پشت درهای بسته می‌گذرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیب اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افرادگرایی را خنده آور خوانده است. مفتشان گویا در چند مقاله که از او سال 2016 تا 2018 نشر شده بوده است محتوای افرادگرایی پیدا کردند. احمد ابراهیم گفته است که من تمام عمر ضد افرادگرایی مبارزه کردم، از جوانان دعوت میکردم که به گروه های افراطی و تروریستی نپیوندند. او گفته است مقاله من به حد تأثیر داشتند که دو دایشی شناخته گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روز تو را جزا میدهیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افرادگرایی و تروریسم نمیشدم مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ گفته است او به مفتشانی که پروندهش را تحقیق میکنند. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی دهند. سال 2015 نصرت نظرف که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته می شد، در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گزیت و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. احمد ابراهیم آن زمان گفته بود که نصرت نظرف از مطلب هایی که در مورد بنام مجاهدان نوشته او شدیداً نگران بود و وعده داده است که حتما به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته هاش را پرداخت خواهد کرد. همان سال گلمراد حلیموف سرهنگ یا پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود در نوار ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرده بود که از تنقید دولت اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. در این نوار که گلمراد حلیموف در حلقه دیگر سلاحداران سازمان تندروی داعش می نشست با خشم به احمد ابراهیم می گفت از کفر طرفداری نکند. دو منبع رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم با یادآوری از این تهدیدها به مفتشان گفته است شما فکر نمیکنید که چقدر سخنان من تاثیرگذار بود که تروریستان عصبی شده بودند. او گفته است شما آرزوی گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را عملی میکنید که میخواستند مرا جزا دهند ولی کشته و ناپدید شدند. این حرف ها را احمد ابراهیم زمینی بازپرسی در آخر ماه سپتامبر گفته است، ولی همصحبتان رادیو آزادی تازه آن را نقل کردند. نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشت او نمیدهند. دوستانش هم با دلیل وجود خطر آشکارا از صحبت در این باره خودداری کردند. خبرنگار رادیو آزادی با وکیل دفاع احمد ابراهیم نیز تماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمی دانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمی دهند. در دو سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشان با افرادگرایی متهم می شوند. نوردین قرشبایف رهبری انجمن مستقل رسانه های تاجیکستان روزی 5 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات پنهان کند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند با کاری نشریه اش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او با یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پورا پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانشان را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب های تنقیدیش می دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
پناهجوی تاجیک در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. فرخ اکراموف پناهجوی تاجیک که ماه اپریل امسال از لهستان اخراج شده بود در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. این خبر را دو منبع نزدیک به مخالفان حکومت در اروپا تصدیق کردند. مقامات تاجیکستان درباره این حکم چیزی نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 7 نوامبر به رادیو آزادی گفت فرخ اکراموف را ماه اکتبر از بازداشتگاه دوشنبه به محبس انتقال دادند. سید اسحاق بابایف فعال مدنی در اروپا هم به رادیو آزادی گفت یک نفری که تازه آزاد شده است فرخ اکراموف را در بازداشتگاه و در روزهای انتقالش به زندان دیده است. فرخ به این نفر میگوید که به نزدیکانش رساند او را 23 سال زندانی کردند. افزود بابایف پیوندان فرخ اکراموف که بیرون از تاجیکستان هستند از حکم او بی‌خبری کردند. یکی از نزدیکان اکراموف به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فقط یک عمکمون در داخل تاجیکستان زندگی دارد و گاه گاه خبرش میگیرد. تلاش ما برای گرفتن شرح رسمی بی نتیجه بود. در دادگاه شهر دوشنبه به زنگای ما پاسخ ندادند. فرخ اکراموف 36 ساله را ماه اپریل امسال از لهستان بیرون کرده به تاجیکستان فرستاده بودند و سال 2016 با همسر و دو فرزندش در لهستان میزیست. عبدالستار بابایف مدیر کمیته شهروندی نجات گرفتگان به رادیو آزادی گفت در لهستان به او پناهندگی نداده بودند. به این دلیل وی به آلمان رفت اما او را دوباره به لهستان فرستادند. در اردوگاه نگهداری میشد. مخالفان حکومت پیش از فرستادن فرخ اکراموف به تاجیکستان گفته بودند او در اعتراضات سال 2023 بر ضد پرزیدنت امام‌علی رحمون در برلین شرکت داشته است و برای همین میترسند که در تاجیکستان شکنجه و به مدت دراز زندانی خواهد شد. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند. نمونه اخیر اخراج دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله است که 7 نوامبر امسال از آلمان رانده شد و به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده شد.
درآمد توقفگاه یا جای ایست پولکی ماشینا که در شهر دوشنبه تشکیل کردند بر اساس سندهای رسمی میان حکومت و سرمایه گذاران تر 50 در 50 تقسیم می شده است. این تر از سوی شرکت نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عملی می گردد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. این دو شرکت جزئیات نمی دهند. ظفر رجب‌زاده راننده تاکسی هم نمی داند پول استفاده از توقفگاه به کجا می رود. او را بیشتر پیدا شدن خطهای کبود در کوچه های دوشنبه احتیاط کار کرده است. زیرا اگر حق آنها یعنی 3 سومانی را برای یک ساعت ایست پرداخت نکند 24 برابر بیشتر یا 72 سومانی جریمه خواهد شد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
ما یگون جریمه یگون چی ندارم پرداخت کنم، فقط پاستانی پرویرکا میکنم ندارم. بچه هستن که سال دورم بسیار دورم حالا سورا صرفم نمیرم
جریمه شدند؟
جریمه بیاد بسیار دورم بچه همین روناندوی تاکسیست دامو قریب 10-15-20 هم زیاد دورم.
لطفلا رسولزاده راننده دیگری تاکسی میگوید تا زمانی آگاهی پیدا کردن از ترتیبی پرداخت حق توقفگاه پولکی چندین بار جریمه سپرده است. لطفلا میگوید سپردن پول به طور آنلاینی یک مشکل دیگر است چون اکثر راننده ها هنوز به آن صرفم نمی روند.
پا قانونم باید در پلا در دمی یکم پلاسه در نباشه باید ماشین مقصد دروده باشد خالی باشد.
نیکی درمون کدگی هم
هم پلاسه
توقفگاه پولکی در شهر دوشنبه بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه گذاران تأسیس یافته است که از شرکت های نیست سولیوشن و دوشنبه سیتی بانک عبارت است. مبلغ تطبیق تر تا 10 میلیون دلار پیش بینی شده است. یکی از هدف های آن کاهش تنبشوی در راه های پایتخت گفته می شود. طبق سازشنامه درآمد از پرداخت جریمه های ویرانکنی قاعده های حرکت در راه میان حکومت تاجیکستان و سرمایه گذار برابر تقسیم می شود. اما حق توقفگاه های پولکی و جریمه های آن را حکومت شهر دوشنبه و سرمایه گذار 50-50 تقسیم می کنند. نوابسته از مراجعه رادیو آزادی تا لحظه تهیه گزارش شرکت های سرمایه گذار و تطبیق کننده این طرح نت سولیوشن و دوشنبه سیتی بانک حاضر نشدند که جزئیات بیشتر دهند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی روز 1 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این طرح وضع واقعی مالی مردم را به نظر نگرفته است.
اگر همین نرخی یک ساعت توقف 3 ساعت نه حداقل یک سومونی که 50 درهم می بود مردم مشکلی ایلوگی رو اکنون ایجاد نکنه. این اکنون به چه وارده میرسوند؟ از یک طرف خوبیش هست، یعنی که مردم در هر جو توقف نمیکنه. از دیگر طرف گندگیش اون است که در اون جایی که کامیرا نیست، کامیرا ثبت کننده نیست، مردم در هر جو ماشین خود رو لغت کرده هم میگیرد، پرتفته هم میگیرد و یک مشکلی دیگر پیدا میشد.
اما بنابر قاعده های استفاده از توقفگاه های پولکی، مایوبانی گروه های یک و دویم، سختار نشان ها، میلیسا و یاری تجلی میتوانند از آن رایگان استفاده برند. 10 دقیقه اول ایست در چنین توقفگاه ها به پول است. معلوم نیست که مبلغ های زیاده که طرح نو میارد با چه مقصد ها استفاده خواهند شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بیشتر امریکایی ها از دونالد ترامپ پشتیبانی کردند. من ارشاد سلیمانی گزارشگر رادیو آزادی تحلیل سیاسی شناسان امریکایی در صحبت با رادیو آزادی را با شما می رسانم. افزایش خرچ‌های زندگی و شکوه از مهاجرت غیرقانونی به آمریکا از عامل‌های اساسی غلبه دونالد ترامپ در انتخابات نام برده می‌شوند. عامل‌هایی که باعث شدن رای دهندگان در ایالت‌های سرنوشت ساز از ترامپ پشتیبانی کنند. کامالا هریس نامزد حزب دموکرات را ضرور بود در ایالت‌های کلیدی از جمله میچیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا پیروز شود. ایالت هایی که در انتخابات های گذشته معمولا از دموکرات ها جانبداری می کردند. ولی شبکه فاکس نیوز اولین شده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را در ایالت های پنسیلوانیا و ویسکانسین برنده اعلان کرد که امکان می دهد او رای کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست دارد. هریس که برای کرسی پرزیدنتی باید در 3 ایالت تقدیرساز پیروز می شد در میچیگان هم از ترامپ خفا ماند. ظاهرا این سومین انتخابات است که نظرپرسی ها طرفداری از ترامپ را نادیده میگیرند، گفت براین کالت، استاد فکلته حقوق شناسی دانشگاه میچیگان که تا اعلان نتیجه های انتخابات با رادیو آزادی صحبت کرد. پیتر سکری عالم سیاست شناس در کالج باستون میگوید هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در صورتی بسودشان نبودن ثمره انتخابات می توانند نتیجه ها را به بحث کشند. در چنین شرایط به گفته سکری اعلان رسمی نتیجه ها می تواند طول کشد. نتیجه های برخی از ایالت های مهم مثل نیوادا دی رسیدند. ربکا گیل استاد سیاست شناسی در دانشگاه نیوادا می گوید قبل از آن که رسانه ها ترامپ را پیروز انتخابات اعلان کنند، آوازهای پیشکی یا با مکتوب ارسال شده می توانست بیشتر سنجیده شوند. در انتخابات های قبلی این موضوع چندان اهمیت نداشت، زیرا فرق بین آرای نامزدها به اندازه کافی بزرگ بود و جایی را برای بحث سر آوازه های پیشکی کتبی باقی نمی گذاشت. روشن نیست که این بار چنین باشد، گفت ربکا گیل. به نظر می رسد که شهروندان امریکا بیشتر از وضع در داخل کشور نگرانند. هرچند قبل از آوازدهی پیشبینی میشد که موقع نامزدها درباره وضعیت در خاور میانه، جنگ روسیه در اوکراین و روابط واشنگتن با چین میتوانند عامل مهم انتخاب بین دو نامزد باشد. سیاست خارجی مشکل اساسی نیست، میگوید پیتر سکری و علاوه میکند که این برای انتخابات های امریکا معمولی است. ما با مسئله مهاجرت و زیاد شدن خرج های زندگی روبرو هستیم. ربیکا گیل، استاد سیاست شناسی در دانشگاه نوادا، بر این است که مسئله حق اسقاط حمل در 10 ایالت یک انگیزه برای زنان شد که صرف نظر از گرایش حزبیشان آواز دهند. در آستانه انتخابات بسیاری از رای دهندگان و سیاست شناسان نگرانی کردند که پس از آوازدهی و مخصوصا در حالت برابر بودن رای ها ممکن است خشونت سرزند. سکری تاکید میکند که هر دو طرف به خشونت های احتمالی آماده و مایل هستند. برای همین این کارشناس میگوید ایالات متحده از هر نگاه دوره خطرناکی را پس سر میکند. ربیکا گیل میگوید وضعیت بسیار متشنج است. او تاکید میکند که حکومت ها در ایالات های سرنوشت ساز مثل جورجیا و میچیگان از خطر ترکش بمب هشدار داده بودند. این گونه هشدارها بیشتر از منبع ها در داخل روسیه سرچشمه میگیرند. اما گیل میگوید از خشونت های گسترده در جریان آوازدهی خبر ندارد و راه های ایلاوگی رای دهی به مانند آوازدهی پیش از مهلت حجم ازدحام را در قطعه های آوازدهی کم کند که می توانستند احتمال خشونت و نزاع را بیشتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل، اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خشو تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت های مستقل را دریافت نکردند. کمیسره در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمت رسانی های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکل دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظرس کم شده است. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد سال 2015 گفته بود که نزدیک به 42,000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه های بسر میبرند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3629 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مرتبه کم شده است. با اطلاع منبع سال 2014 در کشورهای آسیای مرکزی بیش از 250,000 کس بی‌شهروند بودند، اما این تعداد در ماه اکتبر امسال تا 34,000 نفر کم شده است. بیشتر افرادی که شناسنامه یگان کشور را ندارند در ازبکستان به سر می‌بردند که شمارهشان 22,400 کس ذکر شده است. در قزاقستان نیز 7,400 کس تابعیت یگان کشور را ندارند. قرقیزستان و ترکمنستان از جمله اولین کشورهای در منطقه بودند که مشکل بی‌شهروندی را پورا حل کردند.
می‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
امیدو شده بود راه عمرم به امید و آرزوهای
صداست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمیشناسند یادآور میشوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر سول که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد. وی همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت در گفت و شنید صلح تاجیکان و تقسیم قدرت شد. طرف های گفت و شنید حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفت و شنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار پنجم بعد از انتخابات و رفرندوم. شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد. همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبداللهجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفتوشنیدهای صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستانسراهای وزارت کارهای خارجی روسیه با میانه‌روی مسئولان این وزارت به عمل آمد. عبدالله جانوف نه تنها سفیر رحمانوف بلکه اینچنین نامزد آلترناتیوی او در انتخابات پریزیدنتی بود. رقیبی بود که با تلاش‌های رحمانوف در پایان سال 1993 از کرسی سروزیر محروم گشته و حالا شاید نقار می‌خواست. ابراهیم عثمان نماینده دولت در مذاکرات صلح تاجیکستان می‌گوید حکومت آن وقت آنگونه ضعیف بود که در یک سال 4 بار سروزیر عوض شد.
سال 93 عبدالجانوف، 94 سمدوف، 95 کریموف، 96 عظیموف، یعنی هر سال یک سروزیر یک سال میرفت. این نشانی اون بود که وضعی خود استرکتوری دولت ما سرنوگش گم بود و بایش نبود.
اما عوض شدن عبدالجانوف چیزی دیگری بود. آذر مرسالیف، شارح کمرسان چاپ مسکو، آن وقت نوشت عبدالجانوف میتوانست به یک چهره آشتی‌آور و ترازویی هم برای طرفهای نزای تاجیکستان و هم برای روسیه و ازبکستان تبدیل یابد. تعویض رحمانوف با عبدالجانوف به نوشته مرسالیف چنین معنی داشته میتوانست که همه اشتباه‌های دوره جنگ و همه خاک و خون به نام رحمانوف ثبت می‌گردد و اکنون شخصی می‌آید که گویا در این همه دست مستقیم نداشت. و اپوزیسیون که حالا از خارج این همه را با دقت مشاهده میکند از اسب خشم پایین میآید. خاصه که به گفته عبدالمجید دوستیوف، معاون اول رحمانوف در شورای عالی سال 1994، عبدالجانوف به اپوزیسیون بیگانه نبود.
همون وقتا میگفتم، امروز هم میگم که عبدالجانوف، عبدالملک و سروزیر تعیین کرده حکومت مخالفین بود و بعد رفت کارا و رفت آمادگی و مثال آید پیش جنگ گرفتن، ما متریال ها همه چی را مختیم با امضای رئیس حکومت عبدالله جانوف دسته ها تشکیل شده بودن و مبلغ زیاده از بودجه دولتی جدا شده بود تا 16 سیسیه بود.
مطبوعات روسیه آن وقت نوشت هرچند رحمان و عبدالجانوف از هم فرق کم دارند، احتمال ناراضیگی مردم از وضع کشور از زورآوری و بی‌رحمی پیروز شدگان جنگ، مخصوصا شیربچه های فرانت خلقی کولاب، از اشغال منصب های حتی خردترین بازور سلاح و همتو در حسرت دوره های آسایشته حکومت خوجندی ها به طرفداری از عبدالجانوف رای دهند. خود عبدالجانوف به تکرار میگوید وای در واقع غالب این انتخابات بود.
ما سزاوار باوری 79% انتخاب کنندگان گردیدیم. ولی رژیم امروزه با نیرنگ های سیاسی آواز انتخاب کنندگان را 52% بر جانب خود و 48% را گویا به ما هدیه کرد. ما از گردی همایی اعتراضی به خاطر صلح و صلاح در جمهوری دست کشیدیم. ولی خود را همان و نسبت حکومت در موقعی اپوزیسی کنستروکتیوی اعلام داشتیم.
شکست عبدالجانوف در انتخابات طوری شرح داده شد که گویا روسیه برغم تلاش‌های ازبکستان تصمیم گرفت به رحمانوف تکیه کند. به نشان اعتراض از آن که طرف حکومت انتخابات و رفرندوم را به شرکت اپوزیسیون برپا کرد، فعالیت‌های نظامی اتحاد اپوزیسیون تاجیک تقریبا در همه جبهه‌هایش بیشتر شد و نخستین بار پایگاه آن در داخل کشور در طویل‌دره ظهور کرد. درباره حمله به طویل‌دره و اشغال آن اپوزیسیون فیلمی مستند بنوار گرفت که در آن یک ارتش منظم و مسلح و صدها مجاهد با انگیزه قوی نمایش داده می شد.
تقبل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم منزل الكتاب سرع الحساب اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم بفضلك و كرمك و جودك و رحمتك يا ارحم الراحمين.
نعره تکبیر
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
با یک از میراث خونه روی ایمان روانی پای ما به دشمن بسان کر. با یک از میراث خونه روی ایمان روانی پای محوی دشمن بسنگر. کند بر سرت سایه بالی ملائک تو را دوست دارد خدا و پیامبر. کند بر سرت سایه بالی ملائک تو را دوست دارد خدا و پیامبر. کرده ای توی کشور علا ای مجاهد علا شیر سفت.
در این بین عبدالله جانوف جنبش احیای ملی را تأسیس داد که دو سروزیر سابق دیگر عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف هر دو هم از شمال نیز به آن اعضا شدند.
حالا چون سخن از حرکت احیای ملی رود، اکثرا از نام سه تن سابق سروزیران جمهوری یاد میکنند. ولی باید قید کرد که به این حرکت دیگر قوه‌های سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به مثل اتحاد قوه‌های پروگرسیوی تاجیکستان، بنیاد دستگیری اصلاحات سیاسی و اقتصادی جمهوری، شورای سابق داران جنگ و مهنت، جمعیت تاجیکان مسکو و سازمان‌های سیاسی و جمعیتی از ولایت کوهستان بدخشان، حصار نیز شامل هستند. مقصد ما هم هر چه زودتر حل شدن قضیه تاجیکستان است.
در حالی که گفتشونید حکومت و اپوزیسیون به بنبست رسیده بود، درمانده بود و یک نیروی سیوم میخواست روی صحنه آید، روز 3 اپریل سال 1995 در تاشکند ملاقات پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف با هیئتی از نمایندگان اپوزیسیونی تاجیک برپا شد. در آن کریموف پیشنهاد کرد دوره چهارم گفتشونید صلح تاجیکان در تاشکند برگزار شود. چند نگذشته در کابل ملاقات غیرعادی سران دو جانب امام علی رحمانوف و سعید عبدالله نوری با وقوع پیوست. با گفته پژوهنده صلح تاجیکان ابراهیم عثمان، این ملاقات راه را به ادامه گفتشونید باز کرد.
در ملاقات 19-20 می در کابل، سازش نامه بین پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف و رئیس اتحاد نیروهای اپوزیسیون سید عبدالله نوری به امضا رسید. این حجت به نام سازش نامه است و در آن تاکید شده است که جانب ها خواهان ادامه مذاکرات هستند، خواهان حل پرابلم تاجیکستان برای صلح هستند و جانب ها به طرف های مذاکره کننده به هیئت های خود سپارش می دهند که هر چه زودتر در المعطا واقعی کنند و مسئله مهمترین مذاکرات صلح تاجیکستان، مسئله اشتراک نیروهای اپوزیسیون و مردم گریزه شده در اداره کنی دولت تاجیکستان را بررسی نمایند. و طبق انامی سپارش بعد یک هفته در المعطا دوره چهارم مذاکرات صلح تاجیکان شروع شد. یعنی مذاکرات از بنبست به تفعیل این واخری برآمد.
بعد از چندین سال رحمانوف در همان تالاری که با نوری ملاقات کرده بود این طور گفت:
من خودم آمدم. اگر به یاد داشته باشید دیگر شد نمیگه که در همان وقت در اینجا چگونه حکومت قرار داشت. در اینجا حکومتی وای بود، یک فیصد حکومت سر وای حکومت حکمتیار 25 کیلومتر دورتر و هر روز 12 رکیت کابل را میزد. قصری برای جا کرده بلنگار بود، یک تیر زده یک جای خرابه بود. ما نه ترسیده نه حراسیده، اولا که مقصد نهایی من برای مذاکرات، برای گفتشنید، برای واخری، برای همبستگی و یکی متحدی ملت تاجیک سرجم نمودن آن بود.
در روزهایی که رحمانوف این سخنان را می گفت، نوری در بیمارستان میونخن در آلمان تحت نظر پزشکان بود و نیز گفت از آن ملاقات تأثیراتی خوش دارد.
واقعا ملاقاتی که اولین بار ما با آقای رحمانوف در کابل داشتیم، اگرچه یک ملاقاتی ساده و طوری بود که اونقدر گمان می رفت که اونقدر نتیجه نداشته باشد، ولی در اون ملاقات نفهم می کنم که زربینایی صلح تاجیکستان گذاشته شد و این باعث شد که ما از اون و بعد در اون توافقات شفاهی که با هم کرده بودیم و با هم قول دادیم که ما کوشش میکنیم که صلح به نتیجه برسد، کوشش میکنیم که مردم برگردن به تاجیکستان و همچنین کوشش میکنیم که این جنگ و این مصیبت هایی که هستن از بین برن.
دوره نوبتی گفتشونی در تاشکند برپا نشد. به نظر رسید که تأثیر ازبکستان بر رحمانوف به مراتب کاهش یافته و حتی به نیستی رسیده است. حالانکه رحمانوف سال پیش اسلام کریموف را پدر ملت تاجیک می‌نامید و کریموف هم دیگر پنهان نمی‌کرد که مشورت‌های او با کرملین و تانک و زیرپوش و افسران وای رحمانوف را به قدرت رساندند و او بود که اولین شده با نامه ویژه به عنوان دبیر کل سازمان ملل هنوز در سال 1992 توجه جامعه جهانی را به جای تاجیکستان جلب کرده بود. اما باید گفت آن وقت نامه کریموف بر ضد اپوزیسیون و به خصوص تورجانزاده بود، ولی اکنون کریموف رحمانوف را تنقید میکرد.
رحمانوف еще не созрел до конца, что только политические переговоры.
رحمانوف هنوز پر درک نکرده است که فقط با گفتگوی سیاسی و مصالحه می تواند وضع را آرام کند. گفتوشنید تا حالا چیزی نداد بغیر از تکرار دستاورد تهران. اگر همین طور رود موقع رحمانوف از امروز هم دیده ضعیفتر خواهد شد.
میانه‌روی سازمان ملل متحد در این مذاکرات امکان داده بود که وضع تاجیکستان هر 6 ماه در شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده که در ابتدا بیشتر با وضع یوگسلاوی سابق سرگرم بود، بار اول در آغاز سال 1995 سببهای جنگ تاجیکستان و وضع فعلی روند صلح را در کنگره بررسی کرد. ماه مارس همین سال دو رهبر اپوزیسیون، حاجی اکبر توراجانزاده و محمد شریف همت‌زاده، به ایالات متحده دعوت شدند. مقامات ایالات متحده این را هم می‌دانستند که سازمان کنفرانس درتموت هنوز در ماه مارس سال 93 اولین بار مکالمه دوامدار برخی از نمایندگان حکومت و مخالفان را سر کرده بود. سازمان مذکور از سال 1960 به این طرف با مقصد تبادل افکار گفت‌وشنید شهروندان ایالات متحده و اتحاد شوروی را برپا می‌کرد. از مؤسس و رهبر این گفتگوها سناتور سابق هال ساندرز میپرسم از چه کنفرانس درموت در میان چندین نزاعی که در قلمرو شوروی سابق اتفاق افتاده بود تاجیکستان را انتخاب کرد.
یکم اهمیت استراتژی تاجیکستان برای امنیت روسیه و آمریکا، کشور در مرز چین و افغانستان و ایران. دوم، ما مشاهده کردیم که با وجود جنگ خونین در تاجیکستان، هیچ یکی از سازمان‌های غیر دولتی به این کشور توجه نمی‌کرد. ما خواستیم این خالیگاه را پر کنیم.
این مکالمه غیر رسمی شاید دو هدفی اساسی داشت. اولین که در باره نزاع در تاجیکستان اطلاع دست اول جمع آورده می شد و ثانیاً به واسطه این افراد اندیشه و نظریه های ایجاد صلح شکل گرفته به افکار اجتماعی تاجیکان و از آن را به گفت‌وشنید صلح وارد می گشت. جناب ساندرز افزود چندی از شرکت کنندگان مکالمه عضو هیئت‌های مذاکره کننده طرف‌ها شدند و چندین اندیشه برون رفت از بحران بعداً در گفت‌وشنیدهای رسمی رو زدند و حتی عملی گشتند. سر از دور سوم مذاکره در اسلام آباد ایالات متحده اظهار داشت می‌خواهد در آنها به حیث ناظر شرکت کند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک به چنین شرکت رضایت داد ولی طرف حکومت رد کرد. هرچند برخی از اعضای با نفوذ هیئت دولت در گفت‌وشنید صلح این ردیه را یک اشتباه سیاسی خواندند، اقرار کردند که روسیه شرکت آمریکا را در گفت‌وشنید صلح تاجیکستان نمی‌خواهد، ولی در اکثر نشست‌های بعدی نمایندگان آمریکا به حیث مهمان در گفت‌وشنید شرکت می‌کردند. همزمان با گسترش ناظران گفت‌وشنید عامل‌های تأثیر بر جریان آن نیز افزایش می‌یافت و باز هم همزمان عصبانیت مسکو و هراس آن از رها شدن روند از دستش احساس می‌شد. سرور هیئت اپوزیسیون در گفت‌وشنید صلح حاجی اکبر توراجانزاده بار از تالار صحبت‌های سنگین بیرون آمده گفته بود هرچند مذاکرات با میانه‌روی سازمان ملل جریان دارد، در اصل طرف‌ها مجبورند همیشه تصمیم‌های مسکو را عملی کنند.
А в самом деле мы сегодня прямо им сказали, что, к сожалению, ход нашей переговоры ведется под эгидой ООН, но всегда мы вынуждены делать то, что планирует или решается в кабинетах в Москве.
و عضو دیگری هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سابق محبوس سیاسی جمعه‌بای نیازوف که بعد از دور اسلام آباد و با تلاش‌های فداکارانه سفیر ایران در تاجیکستان علی اکبر شبیستری در قطار 57 نفر دو جانب به آزادی رسیده بود میگوید
در همون واخوری الماتو دو طرف ساعت 2 شب به افاق آمدیم که اون مسئله هایی که ما مانده بودیم حلش رو دو طرفه یافته بودیم و فردا در مجلسی پلیناری میگن عمومی به بایست این چیز رسمان امضا میشد از هر دو طرف، لیکن در یک شب بعد شبانه پرید آمدن وزیر کارهای خارجی روسیه آلبرت چرنیشوف وضعیت دیگر شد و فردا طرف حکومت از امضا گذاری دست کشید.
Thank you.
عامل‌های زیاد روسیه را وادار کردند سیاستش را نسبت به وضع تاجیکستان تغییر دهد. بر ضمن ظهور نیروی سیوم عبدالله جانوف، اولین شورش محمود خدابردیف با طلب استعفای اطرافیان رحمانوف و جدا کردن قرغان‌تپه از کولاب برای دیپلمات‌های روسیه درد سر ایجاد کرده بود. تلاش های افزاینده ازبکستان و ایالات متحده به تأثیر بیشتر در صلح تاجیکستان در حالی که تاشکند تا رفت از مسکو دورتر می لغزید و به واشنگتن نزدیکتر می شد و در حالی که روسیه در بحث بالکان از امریکا شکست خورده بود و اکنون جنگ نوی در چچنستان خودش آتش گرفته بود دیدگاه نوی را تقاضا می کرد. علاوه به همه این حرکت با سرعت جنبش طالبان افغان به سوی مرزهای ادامه داشت که روسیه آنها را مرز خود می نامید. مشاوران یلسین آشکارا به او می گفتند با این حال در تاجیکستان نیز روسیه را شکست انتظار است که مجبورش خواهد کرد در یک شب مرز خود را به اورال کوچ دهد. پرزیدنت روسیه بوریس یلسین 19 ژانویه سال 1996 در ملاقات سران کشورهای مشترک المنافع در مسکو عصبیانه به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف خطاب کرد که تا کی روسیه او را روی دست گرفته گردد، تا کی نیروهای روسیه حکومت او را محافظت کنند. رحمانوف گفت پیشروی ها هست و مستقیما با رهبر اپوزیسیون در گفت و شنید است، اما پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف این حرف رحمانوف را به پایه خواند و گفت طبق اطلاعی که وی از سران اپوزیسیون دارد رحمانوف صدقا صلح کردنی نیست. سران کشورهای همسود به رحمانوف 6 ماه مهلت دادند با مخالفان خود زبان مشترک پیدا کند. این گردش کلیه بود که سرعت گفت و شنیدها را افزود. ملاقات های رحمانوف و نوری بیشتر شدند، راه حل نزاع روشن‌تر گشت، اما وقت زیاد از دست رفته بود و طرف ها دیگر فرصت کافی نداشتند جزئیات نظامنامه کمیسیون آشتی ملی، تقسیم دقیق سهم اپوزیسیون در حکومت و مسئله های مهم دیگری را حل کنند. نقض آتش بس اینجا و آنجا ادامه داشت و اعتماد طرف ها به همدیگر به درجه کافی قوی نبود. در نیمه های ماه سپتامبر سال 1996 حکومت یک قدم دیگری گذاشت که اپوزیسیون را در هم زند. در غرب میانی برخی از فرماندهان اپوزیسیون و نمایندگان نهادهای قدرتی دولت سازشنامه علیحدہ به امضا رسید. صاحب یکی از امضاهای زیر این سند فرمانده غرب میرزا خوجا نظاموف میگوید این نه اشتباه بلکه کمک به روند صلح بود.
در حقیقتا وقتی که ما بار اول پروتکل غرم رو آتش بس رو امضا کردیم روزیگی رهبریت رو من نگرفته بودم، چون که من فکر میکردم که در همون لحظه ها ممکن که آنها برای گفت و شنید راضی نشوند و پیشتر هم در این مسئله ها بعضن صحبت ها میکردم مخابراتی، بعضن میگفتن که مقصد وظیفه قماندان مذاکرات کردن نیست، وظیفه قماندان این جنگ است و من از نقطه نظری که ممکن یا درست کرده بودم یا نادرست کرده بودم خیلی میفهمیدم که عاقبت همه این جنگ ها صلح است.
حکومت با فرماندهان وارد گفت و شنید شد، اما شرکت گروه عبدالله جانوف را در گفت و شنید نخواست. ابراهیم عثمان:
به کدام معنا؟ آخری سال 96 عبدالله جانوف به سازمان ملل متحد عریضه نوشت که به ما هم رخصت دهید در مذاکرات صلح تاجیکان اشتراک کنیم. منشی عمومی سازمان ملل متحد جواب داد که مذاکرات صلح تاجیکان در اساس رضایت هر دو طرف شروع شده است و تنها رضایت هر دو طرف میتواند قوه دیگر در کار است، یعنی اون را معین کند. در ماه ژانویه در هم مذاکرات ژانویه سال 97 که من به شما ذکر کردم چندین دفعه طرف مخالفین پیشنهاد کردند که باید گروه عبدالله جانوف هم در مذاکرات اشتراک کند. همین نقطه نظر میگم که خب اونا سراغ داشتن، راهی سراغ داشتن، راهی همکاری کردن رو با اتحاد نیروهای مخالفین. این همکاری چی شکل می داشت اینش من گفته نمیتونم، لیکن اونا در اون قوه یک نوع وسیله بازگشت خود رو به حکومت میدیدند، میخواستن که همین استفاده کنند.
پس از 4 دوره دیگری گفت و شنید و 4 ملاقات رحمانوف و نوری در 27 ایونی سال 1997 بالاخره سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. طبق آن کمیسیون آشتی ملی تأسیس یافت و اولین جلسه‌اش را در مسکو برگزار کرد، اما ورود آن به تاجیکستان باعث بحث شد که نیز از دیدگاه طرفین گواهی می‌داد. حکومت با بازگشت حاج اکبر تورجانزاده در یک هواپیما با سید عبدالله نوری مانع شد. شام آن روز جناب نوری چنین گفت:
متاسفانه چون هر وقته باز هم دشمنان این ملت، دشمنان صلح و آشتی و دشمنان وحدت ملی تاجیکستان در عرفه بازگشت ما دسیسه جویی کردند و اعلامیه پخش کردند یا انکترش آوازه هایی را پخش کردند که استاد تورجانزاده که در تمام دوران مبارزه سیاسی همراه ما بودند و در تمام مبارزه های جهادی هم با ما بودند و میتون گفت که در واقع بهترین سندها و عمدترین سندهای این آشتی ملی با دست این کس به امضا رسیدند و میتوانم بگویم که اولین و اساسی ترین شخصی که همه را ترغیب به صلح و آشتی کرد همین شخصیت بودند. آنها گویا این که نمیتونند به وطن برگردند، تنها اعضای این کمیسیون مصالحه ملی میتونند که به وطن برگردند. با تماس هایی که با جناب داستی اف داشتیم و چنین توافق رسیدیم که این همه آوازه است و گپ های کوچکی است و از جمله آن سخن هایی که از نام جناب داستی اف پخش کرده بودند که مانع بازگشت جناب آقای تورجانزاده میشد آنها را رد کرد و ما هم چون به این توافق رسیدیم آماده هستیم انشاءالله به خواست خداوند تبارک و تعالی با وجود مشکلاتی که در داخل دیده می شود فردا عازم وطن خواهیم شد.
به عقیده کارشناسان تورجانزاده برای سخت سری هایش در گفت و شنید های صلح مورد بدبینی طرفی حکومت قرار یافته بود، ولی از سوی دیگر کوشش می شد تأثیرات ایجاد شود که نوری با تورجانزاده از هم فرق زیاد دارند و در بین آنها رقابت برای قدرت وجود دارد. در ایجاد چنین فضا هواخواهان تندروی هر دو سرور نیز سهمی معین داشتند. اما الیور روا خاورشناس فرانسوی میگوید حکومت نتوانست در بین سران اپوزیسیون اختلاف سیاسی به وجود دارد و بناهن از رقابت های خصوصی استفاده کرد.
تورجانزاده بیشتر نفر بیشتر سیاسی بود و ملا نوری نظرش در این زمان بیشتر ایدئولوژیکی بود. ممکن هم که رقابت شخصی وجود داشت، اما در کار سیاسی این کار تورجانزاده بود.
به قول جناب روا بسیاری از بحران‌های بعدی نه از جمله در مرز افغانستان در کافرنهان، طویل‌دره و اطراف دوشنبه با هدف ایجاد شدند که در میان رهبران و فرماندهان اپوزیسیون حداقل ناباوری و حد اکثر خصومت به میان آید. چنین حال میتوانست به حکومت کمک کند که سازش‌های صلح را به منفعت خود عملی نماید. رئیس کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان و رهبر اتحاد اپوزیسیون سید عبدالله نوری از بحران مربوط به بازگشت 300 رزمنده اپوزیسیون یاد کرد که اول مدت دراز مرزبان‌های روس آنها را نگذاشتند از افغانستان وارد تاجیکستان شوند و سپس از زیر کشتیه که میبایست آنها را به ساحل وطن انتقال میداد بمب بزرگ کشف شد.
همونجا کمتر هوشیاری نمی‌کردن، اون بمب کشف نمی‌کردن، اصلا همه در اونجا می‌بردن و بعد این دیگه این هم با چند روز بعد از حادثه‌ای همین که لطیفی بود ما فکر میکنم که دیگه جمع آوری کردن این گروه ها خیلی مشکل بود. شاید همون یکی از همون جاهایی بود که دیگه اصلا کسی رو کنترل کرده نمیشون.
قتل عضو کمیسیون آشتی ملی آتاخان لطیفی گویا ادامه کشتار افراد سرشناس در تاجیکستان بود و پیش از آن خبر کشتار نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانی که به صلح تاجیکستان کمک میکرد، همگان را به وحشت آورده بود، آن گونه که حقوق شناس تاجیک قیمت رضایی یاد میکرد.
کشتار این هر یک فردی که فرض کردیم برای خلق و برای مردم عزیز است، این باز وضعیت متشنج‌تر کردن است. ما در وادی قراتگین 4 نفر نماینده ملل متحد به قتل رسیدند که همون مردمی همون وادی از حساب کمک‌های بشر دوستانه ملل متحد فکر می‌کنم که سال آخر زندگی خودشون را می‌بردن. اینم یک داغ است برای ملت تاجیک، برای مردم منطقه اونجا. من فکر می‌کنم که این کشتارهایی که میشن این کشتارهای فرمایشی هستند.
بعد از یک زد و خورد بین همه گروه های اپوزیسیون در نزد دفتر کمیسیون آشتی ملی، نایب رئیس این کمیسیون از طرف حکومت عبدالمجید دوستیف چنین گفته بود:
طلب جانب حکومتی در کمیسیون بود که مادام که طبق سازشنامه‌های به امضا رسیده امروز وکالتی یا جوابگری عمل غیر قانونی رزمندگوی اینات به زیمه خودی رابریت اینات است. برای همین از اونا طلب کرده شد که اونا را دستگیر کنن و خل سلاح کرده به مقامات های حزب حقوق جمهوری طبق قانونهای عمل کننده سپرد.
یکی از بحران‌های شدید در ماه مارس سال 1998 ضمن رویدادهای کافرنهان به وقوع پیوست. آن وقت جناب تورجان‌زاده به خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ساجده میرزا چنین گفت:
در طول دو سه سال اخیر همیشه می‌خواستند با راه ایجاد اختلاف بین رهبریت اتحادیه اپوزیسیون، خصوصا رهبریت نهضت اسلامی تاجیکستان، بین استاد نوری و بنده یک فرق قائل باشند، به دنیا بگویند که این یک صلح‌خواه است، این دیگر صلح‌خواه نیست، و با این را می‌خواستند اختلاف ایجاد کنند. تا امروز موفق نشدند. بعد بازگشت این توطئه را ایجاد کردند تا به مردم داخل و به خارج بگویند که ببینید فلانی آمد، باز بنا جنجال‌ها شروع شد، که البته اینا بسیار تهمت‌های آشکارا هستند، توطئه آشکار بر علیه من هست. منم مثل هر یک فرد تاجیکستان میخوام که در کشور ما صلح و آسایشتگی و آرامی باشد. واقعا در تلویزیون وقتی گفتم که این اسیرها در دست نیروهای ما هستند، بعضی برادرای خود ما رو سرزنش کردند که چرا شما این حرف زدید. من از این برادرام سوال دادنی هستم توسط رادیوی شما که مگر مجاهدان مجاهدای ما نیستند؟ چرا راهبرها به شکلی قوه یک شخص سیوم صحبت میکنند؟ دو طرف رو به صلح و صلاح دعوت میکنند. کدام طرف از این دو طرف؟ مگر یه طرفش خود همه راهبریت نهضت نیست؟ راهبریت اپوزیسیون نیست؟ طرف دیگر حکومت نیست؟ اگر اینا سیوم طرف باشند، پس اون دو طرف کیا هستند؟ آیا جنگ اون سری خود هستن اون مجاهده ما؟ من به این سیاست موافق نیستم. من اگر چند امروز به حیث معاون اولی نخست وزیر در حکومت کار کنم، نماینده همین مجاهده هستم، نماینده همین مردمی که طرفدار اتحادی اپوزیسیون هست، طرفدار نهضت اسلامی تاجیکستان هست، نماینده آنها در حکومت هستم.
گفتار پنجم، فقط به خاطر صلح، ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش آینده، شانس‌های از دست رفته صلح تاجیکستان، تناسب صلح با عدالت، حقیقت و رقابت، پدیده‌های خلاف آرامی و امنیت.
حاصله از زندگی جز غم ندیدم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سازمان حقوق بشری بدون مرز از وضع پیروان شاهدان یهود در تاجیکستان ابراز نگرانی عمیق کرده است. مسئولان این سازمان واقع در بلژیک روز 8 نوامبر در اعلامیه از اتحاد اروپا خواستند که در نشست قریب الوقوع با نمایندگان دوشنبه این موضوع را بردارند. به اطلاع سازمان، مکالمه 15 اتحاد اروپا و تاجیکستان در مورد حقوق بشر روز 19 نوامبر امسال در بروسل خواهد گذشت. شاهدان یهوا یک سازمان غیر اسلامی است که فعالیتش 17 سال باز در تاجیکستان ممنوع است. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه مارس سال 2021 بر علاوه آن را به فهرست 29 سازمان افرادگرا و تروریستی داخل کرد. سازمان حقوق بشری بدون مرز توصیه داد است که تاجیکستان آن را دیگر بار نامنویس کرده به تعقیب پیروانش پایان دهد. اعتراف حقوق اعضای شاهدان یهوا برای نرفتن به ارتش تاجیکستان و ایجاد خدمت الترناتیوی غیر نظامی از خواستهای دیگر سازمان است. پیروان شاهدان یهوا بنا به باورهای خود پوشیدن لباس نظامی و گرفتن سلاح را درست نمی شمارند. آنها در عوض خدمت الترناتیو را پیشنهاد می کنند که از یاری به پیران و درماندگان عبارت است. اما این نوع خدمت در تاجیکستان اعتراف نشده است. تا کنون چند پیروی شاهدان یهوا در تاجیکستان دستگیر و زندانی شدند. جوزف بورل رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا حمایت ناگسستنی اروپا را از اوکراین اعلام کرد. پیام او روز 9 نوامبر هنگام سفرش در شهر کیف صدا داد. این سفر نخستین یک منصبدار بلندپایه اتحاد اروپا به اوکراین از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا است. بورل پیام سفرش را ابراز پشتیبانی اتحاد اروپا از اوکراین دانست و به خبرنگاران در کیف گفت: آغاز اقتباس، این پشتیبانی به طور ناگسستنی ادامه می کند. حمایت ضروری است تا شما خود را از تجاوز روسیه دفاع کنید. پایان اقتباس. در همین حال روسیه حمله های شدید را با موشک و هواپیماهای بی‌سرنشین به اوکراین ادامه می دهد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گفته است که مسکو برای شنیدن پیشنهادهای پرزیدنت ترامپ درباره پایان دادن به جنگ آماده است. جنگی که روسیه با تجاوز نظامی به خاک اوکراین تقریبا 1000 روز پیش سر کرد. وزیر کارهای خارجی ایران اتهام را درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در تحریزی کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا رد کرد. عباس عراقچی همچنان خواهان ایجاد باور یا که ایجاد اعتماد در مناسبت آمریکا و ایران شد. عراقچی روز 9 نوامبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس یا همان تویتری سابق نوشت که یک سناریوی نوی قلبکی ساخته شده است و در حالی که قاتل اصلا وجود ندارد، نویسندگان یک صحنه مذهبی درجه سوم آفریدند. اشاره او به ادعای مربوط به تفتیه بود که به گفته واشنگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌خواست دونالد ترامپ را بکشد. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است سپاه پاسداران شخصی را با نام فرهاد شاکری برای کشتن ترامپ کرا کرده است. دونالد ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر امسال پیروز شد و ماه ژانویه سال 2025 به عنوان رئیس جمهوری نو آمریکا سوگند یاد خواهد کرد. با گفته مدیر بیمارستان الاهلی در غزه، بر اثر حمله نیروهای اسرائیلی به منزل آوارگان در شمال این شهر کمش 17 نفر کشته شدند. حمله روز 10 نوامبر صورت گرفت. فدیل نعیم گفته است که در میان کشته شده 9 زن هست و احتمال تعداد قربانیان بیشتر شود. ارتش اسرائیل شرح نداد است. نیروهای اسرائیلی یک موباز جبلیه و شهرکای نزدیکی بیت لحیه و بیت حنون را در انزوا قرار داده، در این مدت با گذشتن تنها یک مقدار یاری بشر دوستانه اجازت دادند. حمله های اسرائیل به نوار غزه بیش از یک سال باز ادامه دارد. پس از آنکه گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند روز 7 اکتبر سال 2023 در حمله به اسرائیل 1200 نفر را کشت و تقریبا 240 تن را گرفتار گرفت. در حمله های اسرائیل در بیشتر از یک سال اخیر تقریبا همه زیر ساخت های غزه کاملا از بین رفته و بیش از 43 هزار فلسطینی کشته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 10 نوامبر به عربستان سعودی رفته است تا در نشست مشترک و اضطراری عربی و اسلامی شرکت کند. نشست روز 11 نوامبر در ریاض می‌گذرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان نگفته است که موضوع بحث جانب‌ها چی خواهد بود، اما وزارت کارهای خارجه عربستان سعودی چند روز پیش در اعلامیه‌ای گفت در نشست ریاض حمله‌های اسرائیل به فلسطین و لبنان و تهدیدها به ثبات منطقه بررسی می‌شوند. این نهاد دولتی سعودی در همین اعلامیه ادامه به گفتش جنایت و قانون شکنی ها را علیه فلسطینی ها و حمله ها را به لبنان محکوم کرد. روز 11 نوامبر سال 2023 بعد از 5 هفته حمله اسرائیل به غزه نیز در عربستان سعودی نشست مانند گذشته بود. رئیس جمهوری تاجیکستان آن هنگام پشتیبانی دوشنبه را از تاسیس دولت فلسطین با پایتخت آن شهر بیت المقدس شرقی بر اساس مرزهای سال 1967 بیان کرده بود. و رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگاته روز 13 نوامبر از ایران بازدید میکند. رسانه های دولتی ایران در این باره روز 10 نوامبر گزارش داده گفتند که ملاقات و مشورت های او با منصبداران جمهوری اسلامی در نظر است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود که ممکن است روزهای نزدیک برای بررسی برنامه بحث برانگیز هسته ای ایران به تهران برود و همچنین انتظار دارد که میتواند با دونالد ترامپ رئیس جمهوری نوی آمریکا همکاری کند. ایران از سال 2019 فعالیت هسته‌ای را افزایش داده است بعد از آنکه دونالد ترامپ در دوره اولی پرزیدنتیش آمریکا را از سازش هسته‌ای بیرون کرد و بر ضد جمهوری اسلامی تحریم‌ها جاری نمود. این توافق سال 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان حاصل شده بود.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن همین چیز
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان اتهام افرادگرایی را که تازه نسبتش اعلان شده است خنده آور و بی‌پایه خوانده است. او را نیمه ماه آگوست با گمان پیشنهاد پاره به کارمند کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کرده، دیرتر نسبتش با اتهام افرادگرایی و تمجوی نیز عیب اعلان نمودند. به پرونده‌اش مهر مخفی زدند و بررسی عیب‌های اعلان شده نسبتش پشت درهای بسته می‌گذرد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. دو منبع آگاه از تفتیشات روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم هیچ عیب اعلان شده را نسبتش قبول نکرده است، ولی اتهام افرادگرایی را خنده آور خوانده است. مفتشان گویا در چند مقاله که از او سال 2016 تا 2018 نشر شده بوده است محتوای افرادگرایی پیدا کردند. احمد ابراهیم گفته است که من تمام عمر ضد افرادگرایی مبارزه کردم، از جوانان دعوت میکردم که به گروه های افراطی و تروریستی نپیوندند. او گفته است مقاله های من به حد تاثیر داشتند که دو دایشی شناخته گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی مستقیما مرا تهدید کردند که روز تو را جزا میدهیم. او با خطاب به مفتشان گفته است که مگر شما قصد گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را میگیرید؟ اگر من ضد افرادگرایی و تروریسم نمیشدم مگر آنها مرا تهدید میکردند؟ گفته است او به مفتشانی که پروندهش را تحقیق میکنند. مقامات با دلیل مهر مخفی پرونده او را شرح نمی دهند. سال 2015 نصرت نظرف که در میان جنگجویان داعش در سوریه با نام ابو خالد کلابی شناخته می شد، در نوار احمد ابراهیم را برای همیشه در گزیت و اینترنت سیاه کردن مجاهدان به مرگ تهدید کرده بود. احمد ابراهیم آن زمان گفته بود که نصرت نظرف از مطلب هایی که در مورد بنام مجاهدان نوشته او شدیداً نگران بود و وعده داده است که حتما به روزنامه‌نگاران گنرر این نوشته هایش را پرداخت خواهد کرد. همان سال گلمراد حلیموف، سرهنگ یا پلکونیک فراری وزارت کارهای داخلی که در سوریه به داعش پیوسته بود، در نوار ویدیویی از احمد ابراهیم دعوت کرده بود که از تنقید دولت اسلامی دست کشد وگرنه پشیمان می شود. در این نوار که گلمراد حلیموف در حلقه دیگر سلاحداران سازمان تندروی داعش می نشست، با خشم به احمد ابراهیم می گفت از کفر طرفداری نکند. دو منبع رادیو آزادی گفتند که احمد ابراهیم با یادآوری از این تهدیدها به مفتشان گفته است شما فکر نمیکنید که چقدر سخنان من تاثیرگذار بود که تروریستان عصبی شده بودند. او گفته است شما آرزوی گلمراد حلیموف و ابو خالد کلابی را عملی میکنید که میخواستند مرا جزا دهند ولی کشته و ناپدید شدند. این حرفا را احمد ابراهیم زمینی بازپرسی در آخر ماه سپتامبر گفته است ولی همصحبتان رادیو آزادی تازه آن را نقل کردند. نزدیکان احمد ابراهیم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری میکنند و هیچ شرحی درباره بازداشت او نمیدهند. دوستانش هم با دلیل وجود خطر آشکارا از صحبت در این باره خودداری کردند. خبرنگار رادیو آزادی با وکیل دفاع احمد ابراهیم نیز تماس گرفت اما تلفنش خاموش بود. یک تن از دوستان احمد ابراهیم که نخواست نامش ذکر شود گفت پرونده او را به حد مخفی کردند که نزدیکانش نیز چیزی را نمیدانند و آنها را هم برای ملاقات راه نمیدهند. در دو سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 خبرنگار و بلاگر را بازداشت کردند و اکثرشان با افرادگرایی متهم می شوند. نوردین قرشبایف رهبری انجمن مستقل رسانه های تاجیکستان روزی 5 نویبر در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از اعلان چنین اتهام مهر مخفی زدن به پرونده روزنامه‌نگار است تا جزئیات پنهان کند. احمد ابراهیم 62 سال دارد و سالها در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت در آن کار میکرد. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند با کار نشریه‌اش برمیگشت. وزارت فرهنگ اجازتنامه فعالیت نشریه او را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پورا پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانشان را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می دانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پناهجوی تاجیک در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. فرخ اکراموف، پناهجوی تاجیک که ماه اپریل امسال از لهستان اخراج شده بود، در دوشنبه به 23 سال زندان محکوم شده است. این خبر را دو منبع نزدیک به مخالفان حکومت در اروپا تصدیق کردند. مقامات تاجیکستان درباره این حکم چیزی نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالستار بابایف رئیس کمیته نجات گرفتگان و زندانیان سیاسی قرارگاهش در لهستان 7 نوامبر به رادیو آزادی گفت فرخ اکراموف را ماه اکتبر از بازداشتگاه دوشنبه به محبس انتقال دادند. سید اسحاق بابایف فعال مدنی در اروپا هم به رادیو آزادی گفت یک نفری که تازه آزاد شده است فرخ اکراموف را در بازداشتگاه و در روزهای انتقالش به زندان دیده است. فرخ به این نفر میگوید که به نزدیکانش رساند او را 23 سال زندانی کردند. افزود بابایف پیوندان فرخ اکراموف که بیرون از تاجیکستان هستند از حکم او بی خبری کردند. یکی از نزدیکان اکراموف به شرط ذکر نشدن نامش به رادیو آزادی گفت فقط یک عمکمون در داخل تاجیکستان زندگی دارد و گاه گاه خبرش میگیرد. تلاشای ما برای گرفتن شرح رسمی بی نتیجه بود. در دادگاه شهر دوشنبه به زنگای ما پاسخ ندادند. فرخ اکراموف 36 ساله را ماه اپریل امسال از لهستان بیرون کرده به تاجیکستان فرستاده بودند و سال 2016 با همسر و دو فرزندش در لهستان میزیست. عبدالستار بابایف مدیر کمیته شهروندی نجات گرفتگان به رادیو آزادی گفت در لهستان به او پناهندگی نداده بودند. به این دلیل وی به آلمان رفت اما او را دوباره به لهستان فرستادند. در اردوگاه نگهداری می شد. مخالفان حکومت پیش از فرستادن فرخ اکراموف به تاجیکستان گفته بودند او در اعتراضهای سال 2023 بر ضد پرزیدنت امامعلی رحمون در برلین شرکت داشته است و برای همین میترسند که در تاجیکستان شکنجه و به مدت دراز زندانی خواهد شد. در گذشته آلمان و دیگر کشورهای اتحاد اروپا چندین فعال سیاسی را بازپس به تاجیکستان فرستادند که اکثر آنها برای مهلت‌های دراز زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان این عملکردهای کشورهای اروپایی را شدیداً تنقید کردند. نمونه اخیر اخراج دلمراد ارگاشف پناهجوی 40 ساله است که 7 نوامبر امسال از آلمان رانده شد و به مقامات تاجیکستان تسلیم کرده شد.
Thank you. درآمد توقفگاه یا جای ایست پولکی ماشینا که در شهر دوشنبه تشکیل کردند بر اساس سندهای رسمی میان حکومت و سرمایه‌گذاران تر 50 در 50 تقسیم می‌شده است. این تر از سوی شرکت نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عملی می‌گردد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. این دو شرکت جزئیات نمی‌دهند. ظفر عجب‌زاده راننده تاکسی هم نمی‌داند پول استفاده از توقفگاه به کجا می‌رود. او را بیشتر پیدا شدن خط‌های کبود در کوچه‌های دوشنبه احتیاط کار کرده است. زیرا اگر حق آنها یعنی 3 سومونی را برای یک ساعت ایست پرداخت نکند 24 برابر بیشتر یا 72 سومونی جریمه خواهد شد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
ما یگون جریمه یگون چی ندارم پرداخت کنم، فقط پاستن پرویرکا میکنم ندارم. بچوی هستن که سال دورم، بسیار دورم، حالا سورا صرفم نمیرم.
جریمه شدند؟
جریمه بیاد بسیار دورم. بچوی همی روناندوی تاکسیز دامو قریب 10 15 تا 20 هم زیاد دورم.
لطفالله رسول‌زاده راننده دیگری تاکسی میگوید تا زمانی آگاهی پیدا کردن از ترتیب پرداخت حق توقفگاه پولکی چندین بار جریمه سپرده است. لطفالله میگوید سپردن پول به طور آنلاینی یک مشکل دیگر است، چون اکثر راننده ها هنوز به آن صرفم نمی روند.
پا قانونم باید در پلا در دمی یکم پلا سدا نباشه، باید ماشین مقصد دروده باشد، خالی باشد.
نیکی درمو توقفگاه پولکی در شهر دوشنبه بر اساس سازشنامه حکومت تاجیکستان و کنسورسیوم سرمایه‌گذاران تأسیس یافته است که از شرکت‌های نیت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک عبارت است. مبلغ تطبیق تر تا 10 میلیون دلار پیش بینی شده است. یکی از هدف‌های آن کاهش تنبشوی در راه‌های پایتخت گفته می‌شود. طبق سازشنامه درآمد از پرداخت جریمه‌های ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه میان حکومت تاجیکستان و سرمایه‌گذار برابر تقسیم می‌شود، اما حق توقفگاه‌های پولکی و جریمه‌های آن را حکومت شهر دوشنبه و سرمایه‌گذار 50 در 50 تقسیم می‌کنند. نوابسته از مراجعت رادیوی آزادی تا لحظه تهیه گزارش، شرکت‌های سرمایه‌گذار و تطبیق کننده این تر نت سولوشن و دوشنبه سیتی بانک حاضر نشدند که جزئیات بیشتر دهند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی روز 1 نوامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت این تر وضع واقعی مالی مردم را به نظر نگرفته است.
اگر همین نرخی یک ساعت توقف 3 ساعت حداقل یک سومونی که 50 درهم بود، مردم مشکل های الواگی رو اکنون ایجاد نکنه. این اکنون به چه وارده میرسوند؟ از یک طرف خوبیش هست، یعنی که مردم در هر جو توقف نمیکنه. از دیگر طرف گندگیش اون است که در اون جایی که کامیرا نیست، کامیرا ثبت کننده نیست، مردم در هر جو ماشین خود رو لغت کرده هم میگیرد، پرتفته هم میگیرد و یک مشکلی دیگر پیدا میشد.
اما بنابر قایده های استفاده از توقفگاه های پولکی، مایوبانی گروه های یک و دویم، سختار نشان ها، میلیسا و یاری تجلی میتوانند از آن رایگان استفاده برند. 10 دقیقه اولی ایست در چنین توقفگاه ها به پول است. معلوم نیست که مبلغ های زیاده که طرح نو میارد با چه مقصد ها استفاده خواهند شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
بیشتری امریکایی ها از دونالد ترامپ پشتیبانی کردند. من ارشاد سلیمانی، گزارشگر رادیو آزادی، تحلیل سیاسی از شناسان امریکایی در صحبت با رادیو آزادی را با شما می رسانم. افزایش خرچهای زندگی و شکوه از مهاجرت غیرقانونی به امریکا از عاملهای اساسی غلبه دونالد ترامپ در انتخابات نام برده می شوند. عاملهایی که باعث شدن رای دهندگان در ایالتهای سرنوشت ساز از ترامپ پشتیبانی کنند. کمالا هریس نامزد حزب دموکرات را ضرور بود در ایالتهای کلیدی از جمله میچیگان، ویسکانسین و پنسیلوانیا پیروز شود. ایالتهایی که در انتخابات‌های گذشته معمولاً از دموکرات‌ها جانبداری می‌کردند، ولی شبکه فاکس نیوز اولین شده پرزیدنت سابق دونالد ترامپ را در ایالت‌های پنسیلوانیا و ویسکانسین برنده اعلام کرد که امکان می‌دهد او رأی کافی برای پیروزی در انتخابات را به دست آورد. هریس که برای کرسی پرزیدنتی باید در 3 ایالت تقدیرساز پیروز می‌شد، در میچیگان هم از ترامپ خفا ماند. ظاهراً این سومین انتخابات است که نظرپرسی‌ها طرفداری از ترامپ را نادیده میگیرند، گفت براین کالت، استاد فکلته حقوق شناسی دانشگاه میچیگان، که تا اعلان نتیجه های انتخابات با رادیو آزادی صحبت کرد. پیتر سکری، عالم سیاست شناس در کالج باستون، میگوید هم جمهوری خواهان و هم دموکرات ها در صورتی بسودشان نبودن ثمره انتخابات می توانند نتیجه ها را به بحث کشند. در چنین شرایط به گفته سکری اعلان رسمی نتیجه ها می تواند طول کشد. نتیجه های برخی از ایالت های مهم مثل نیوادا دی رسیدند. ربکا گیل استاد سیاست شناسی در دانشگاه نیوادا می گوید قبل از آن که رسانه ها ترامپ را پیروز انتخابات اعلان کنند، آوازهای پیشکی یا با مکتوب ارسال شده می توانیست بیشتر سنجیده شوند. در انتخابات های قبلی این موضوع چندان اهمیت نداشت، زیرا فرق بین آرای نامزدها به اندازه کافی بزرگ بود و جایی را برای بحث سر آوازهای پیشکی کتبی باقی نمی گذاشت. روشن نیست که این بار چنین باشد، گفت ربکا گیل. به نظر می رسد که شهروندان آمریکا بیشتر از وضع در داخل کشور نگرانند. هرچند قبل از آوازدهی پیش بینی می شد که موقع نامزدها درباره وضعیت در خاورمیانه، جنگ روسیه در اوکراین و روابط واشنگتن با چین می توانند عامل مهم انتخاب بین دو نامزد باشد. سیاست خارجی مشکل اساسی نیست، می گوید پیتر سکری و علاوه می کند که این برای انتخابات های آمریکا معمولی است. ما با مسئله مهاجرت و زیاد شدن خرج های زندگی روبرو هستیم. ربکا گیل استاد سیاست شناسی در دانشگاه نیوادا بر این است که مسئله حق اسقاط حمل در 10 ایالت یک انگیزه برای زنان شد که صرف نظر از گرایش حزبیشان آواز دهند. در آستانه انتخابات بسیاری از رای دهندگان و سیاست شناسان نگرانی کردند که پس از آوازدهی و مخصوصا در حالت برابر بودن رای ها ممکن است خشونت سرزند. سکری تاکید میکند که هر دو طرف به خشونت های احتمالی آماده و مایل هستند. برای همین این کارشناس میگوید ایالات متحده از هر نگاه دوره خطرناکی را پس سر میکند. ربکا گیل میگوید وضعیت بسیار متشنج است. او تاکید میکند که حکومت ها در ایالت های سرنوشت ساز مثل جورجیا و میچیگان از خطر ترکش بمب هشدار داده بودند. این گونه هشدارها بیشتر از منبع ها در داخل روسیه سرچشمه میگیرند. اما گیل میگوید از خشونت های گسترده در جریان آوازدهی خبر ندارد و راه های علاوگی رای دهی به مانند آوازدهی پیش از مهلت حجم ازدحام را در قطعه های آوازدهی کم کند که می توانستند احتمال خشونت و نزاع را بیشتر نمایند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیساریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده ها میگوید تا نیمه اول سال 2024 در تاجیکستان 3629 شخصان بی‌شهروند ثبت شده است. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. با اطلاع نهاد زیرتابه سازمان ملل اکثر اینها شهروندان سابق اتحاد شوروی یا خیش و تبار آنها میباشند که تا حال تابعیت دولت های مستقل را دریافت نکردند. کمیسره در خبرنامه گفته است شخصان بی‌شهروند در دسترسی به حقوق و خدمت‌رسانی های گوناگون از قبیل معارف، تندرستی و شغل مشکل دارند. نظر مقامات تاجیکستان در این باره فعلا معلوم نیست. آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند که تعداد شخصان بی‌شهروند دوام 10 سال اخیر در تاجیکستان به طور نظررس کم شده است. کمیساریت عالی سازمان ملل متحد سال 2015 گفته بود که نزدیک به 42000 ساکن تاجیکستان شناسنامه ندارند یا با شناسنامه‌های به سر می‌برند که مهلت اعتبارشان گذشته است. حالا این شماره تا 3629 کس کم شده است. در همین حال خبرگزاری فرغانه با تکیه به آمارهای سازمان ملل نوشته است تعداد افراد بی‌شهروند در آسیای مرکزی دوام 10 سال اخیر 7 مرتبه کم شده است. با اطلاع منبع سال 2014 در کشورهای آسیای مرکزی بیش از 250000 کس بی‌شهروند بودند، اما این تعداد در ماه اکتبر امسال تا 34000 نفر کم شده است. بیشتر افرادی که شناسنامه یگان کشور را ندارند در ازبکستان به سر می‌بردند که شماره اشان 22400 کس ذکر شده است. در قزاقستان نیز 7400 کس تابعیت یگان کشور را ندارند. قرقیزستان و ترکمنستان از زمره اولین کشورهای در منطقه بودند که مشکل بی‌شهروندی را پورا حل کردند.
دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابوده بود، اگر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. اگر نمی دیدم تو را با تشنگی
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
السلام علیکم مخلصان پادکست گنجی شایگان. عبدالملک عبداللهجانوف، برای آنهایی که این شخص را یا این نام را نمی‌شناسند یادآور می‌شوم که او سابق سروزیر تاجیکستان، قبلش سفیر تاجیکستان در روسیه و پیش از آن یکی از وزیران حکومت تاجیکستان که برای محصولات غلگی مسئول بود. همین عبدالملک عبداللهجانوف همیشه گفته است که در انتخابات پرزیدنتی سال 1994 غلبه کرده است. به طرفداری او گویا 79% رای دادند و صبح 6 نوامبر بعضی از سفیران خارجی مقیم دوشنبه او را تبریک کردند. حتی شبکه مایک رادیوی روسیه تبریک او میگوید او را غالب اعلان نموده است. اما بنابر آمار رسمی که وارد صفحه تاریخ شده است، عبداللهجانوف 34 از 69% و رقیبش امام علی رحمانوف، بله آن وقت نسب پرزیدنت فعلی تاجیکستان چنین بود، رحمانوف بود، 59% از 154% طرفداری یافتند. در ضمن اول رای های به طرفداری عبداللهجانوف 48% اعلان شده بود. به صورت عموم یک هرج و مرج در این حساب و کتاب ها از همان اول وجود داشت. انتخابات اما در حال می گذشت که در تاجیکستان جنگ دوام داشت و همراه با انتخابات نظرخواهی عمومی قبول کنستیتوسیا نیز جریان گرفت. ضمناً رئیس پیشین حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان مرحوم رحمت الله زویروف طبق کنستیتوسیا هنوز قبول نشده برگزار گشتن این انتخابات را غیر قانونی می نامید و می گفت نخست می بایست طرح کنستیتوسیا در نظرخواهی عمومی قبول می شد و سپس بر پایه آن انتخابات پرزیدنتی برگزار می گشت. در بخش نوی برنامه فقط به خاطر صلح که با درخواست مخلصان پادکست گنج شایگان حالا پخش می شود، از نو سر و کله عبداللهجانوف پیدا می گردد و همراه دو سروزیر دیگر سابق جنبش احیای ملی را تأسیس داد و خواستار شرکت که در گفتوشنید صلحی تاجیکان و تقسیمی قدرت شد. طرف های گفتوشنید، حکومت تاجیکستان و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به این دعوت چی پاسخ دادند و اصلا تصمیم ها در گفتوشنید آیا از طرف کی و چگونه گرفته می شد، در این بخش برنامه خواهید شنید. فقط به خاطر صلح. ویژه گفتار بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. گفتار پنجم، بعد از انتخابات و رفرندوم، شب زنده های اسلام آباد، الماتا، بیشکک و اشخاباد، همه راه ها به مسکو می رسند. عبدالملک عبدالجانوف تاجیکستان در تاریخ خود سفیر سرکش را ندیده بود. وی به طلب های بازگشت به دوشنبه پوزخند می زد و نمی خواست با سرور دولتی که خود سفیر آن در روسیه بود، یعنی با امام علی رحمانوف، تلفنی صحبت کند. نهایت خود رحمانوف عازم مسکو شد و ملاقات سرور دولت با سفیرش، ملاقات شبیه به گفت و شنید های صلح، روز 17 آوگوست سال 1994 در یکی از بوستان سراهای